شهرهایی که دیدنی های فراوان دارند و روزگاری نچندان دور در تاریخ از اهمیت زیادی برخوردار بودند. لطفاً همراه ما باشید. بهاباد از دو واژه به و آباد تشکیل شده که واژه به با تلفظ فتح به معنای تحسین و با تلفظ کسر به معنی خوب و نیکی و بهتر می شود که در این صورت کلمه بهاباد به معنی بهترین آبادی است. این نام به سبب یک بار ویرانی شهر و ساختن آبادی جدید به بهاباد تغییر نام یافته که به معنی بهتر از آبادی قبلی است. شهر بهاباد دارای سابقه طولانی است ولی به علت موقعیت جغرافیایی بارها در جنگ‌ها و یا توسط عوامل طبیعی به کلی نابود شده است. تا قبل از حمله مغول به ایران، بهاباد شهری آباد بوده و فرقه اسماعیلیه در اطراف این بخش قلعه‌های مستحکمی ساخته بودند. هولاکو خان برای سرکوب این فرقه به منطقه حمله کرد و علاوه بر قلعه‌ها شهر را هم با خاک یکسان کرد. آثار این خرابه‌ها هنوز در چند کیلومتری شهر قرار دارند. از حمله مغول تا دوران صفویه در رابطه با این منطقه اطلاعات دقیقی در دست نیست و مطالب و مدارک تاریخی درباره این شهر به دست بعضی نویسندگان و مورخان نوشته شده. به عنوان نمونه میتوان کتاب امثال جامعه جعفری نوشته تراب ناینی، بستان و سیاهه نوشته شیخ محمود شبستری، پاورقی های کتاب حماسه کبیر نوشته پاریزی، کتاب تاریخ کرمان نوشته محمد علی خان وزیری، یادگارهای یزد نوشته ایرج افشار و جامع مفیدی نوشته محمد مصطفی بافقی را نام برد. در این کتابها از عظمت شهر بهاباد در آنها ذکر شده است. از آثار و بناهای تاریخی شهر بهاباد میتوان مسجد جامع، مزار شیخ ضیاءالدین و مقبره عالم بزرگ اسلامی ملا عبدالله بهابادی را نام برد. بهاباد امروزی در 220 کیلومتری شمال شرقی یزد است و بیشتر مردم آن به کشاورزی و دامپروری مشغولند. از محصولات کشاورزی این منطقه میتوان گندم، جو، زیره، پسته، انگور، انار و زعفران را نام برد. با وجودی که بهاباد یکی از شهرهای کویری ایران است که در حاشیه دشت لوت واقع شده، ولی با این حال شهری سرسبز است. این شهر آب‌های زیرزمینی فراوان دارد که مقدار زیادی از آن به معدن چادرملو می رود که سبب پایین آمدن سطح آب و در نتیجه تلخ شدن آن شده است. گویش محلی مردم این منطقه بیشتر به گویش مردم استان کرمان نزدیک است. احمد آباد، کویجان و بانستان، آسفیج از روستاهای مهم این منطقه هند. در روستاهای اطراف این شهر به دلیل سردی آب و هوا گردو و بادام پرورش داده می شود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
یکی دیگر از قدیمی ترین شهرهای ایران شهر ابرکوه است که در مرکز ایران و در محدوده استان یزد قرار دارد. درباره تاریخ این شهر حکایت ها و روایت های بسیاری نقل می شود. آنچه مسلم است این که این شهر که همکنون تقریباً از رونق چندانی برخوردار نیست، روزگاری از جمله مراکز پرآوازه و مشهور بوده است. آثار باستانی و تاریخی زیادی از روزگاران گذشته در این مکان به جای مانده است که نشان از تاریخ کهن منطقه دارد. از جمله درخت سرو کهنسال و بلندی که بر پایه ارزیابی متخصصان عمر آن به بیش از 4000 سال می‌رسد. از آنجا که این شهر ابتدا در پای کوه ساخته شده، آن را برکو می‌گفتند. کنار کوه که در گویش مردم به ابرکو تبدیل شد. پس از ورود اسلام این نام نیز مانند بعضی نام‌های دیگر در گویش عربی کاف به قاف تبدیل و ابرقو خوانده شده است. نهایتاً در سال 1350 این شهر به صورت رسمی ابرکو نامیده شد. درباره به وجود آمدن و قدمت ابرکوه افسانه‌ها و داستان‌های نقل می‌شود که سند و مرجع علمی مقبولی ندارند، ولی با توجه به آثار و ابنیه باقی مانده می‌توان پی به قدمت زیاد ابرکوه برد. درباره ابرکوه در نگاشت‌های قدیم سخن فراوان رفته، از آن جمله مسالک الممالک استخری، حدود العالم من المشرق الى المغرب و فارسنامه ابن بلخی، معجم البلدان یاقوت هموی، فارسنامه ناصری حاج میرزا حسن فسایی. بنابر بعضی اقوال که بسیار محتمل است این شهر در حمله افغانها خراب شده باشد، علت حقیقی ویرانیش قبل از هجوم افغانهاست، زیرا تنها علت عمران این بلاد واقع شدن در سر راه تجارتی بوده و با انحراف تجارت این شهر نیز از رونق و آبادانی افتاده است. یکی از بناهای فوق‌العاده دیدنی در ابرکوه، عمارت گنبد عالی مربوط به دوران دیلمیان است. این بنای 1000 ساله، بنای آرامگاهی است که بر بالای کوهی در ابرکوه بوده و نخستین بنای سبتی استان یزد است. این بنای تاریخی و باشکوه همچون کوهی استوار بر بلندای ابرکوه قد برافراشته و موقعیت این بنای شگرف تاریخی به گونه ای است که با ایستادن در آن میتوان به راحتی تمام شهر را مشاهده کرد. بر ساقه گنبد کتیبه‌ای قرار گرفته است که با توجه به متن حک شده بر آن، قدمت ساخت این بنای تاریخی به سال 448 هجری قمری باز می‌گردد. در این کتیبه علاوه بر سال ساخت، به دستور فیروزان نامی فرزند امیدالدین شمس‌الدوله علی هزاراسب از خاندان دیلمیان، مبنی بر ساخت این عمارت به عنوان مقبره پدرش نیز اشاره شده است. طبق نظر کارشناسان بنای تاریخی و کهن، این اثر ارزشمند ایران کهن وارد دوران 1000 سالگی خود شده و همچنان محکم و استوار بر فراز ابرکو خودنمایی می کند. این بنای تاریخی به شماره 195 در سال 1312 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. از شما عزیزان بسیار متشکریم که در این روز بهاری با ما همراه بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در این لحظه از شما علاقه‌مندان به سفر و سفرنامه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما از رادیو فرهنگ باشید که اختصاص داره به سفرنامه خوانی.
من معمولا برای نوروز سعی میکنم شهرهایی رو که ندیدم یک بار از اونها دیدن کنم.
من عاشق ایرانگردی هستم چون تور لیدر بودم تا زمانی که کشور خودم رو نشناستم. لهجه ها، زبان ها، مردم، فرهنگ و هر آنچه که در کشور خودم پا گذاشتم به کشور دیگه یه مقدار با اسمش من خودم از خود بیگانگی در من ایجاد میشه.
ما هر سال یکی از شهرهای ایران انتخاب میکردیم و میرفتیم و یکی دو سالی بود که هیچ جا نرفتیم، اما امسال تصمیم داریم که انشاءالله به امید خدا اصفهان بریم و برای اولین بار اونجا رو من ببینم.
من هر سفری رو که به شهرهای مختلف ایران داشتم سعی کردم که نکات مختلفی از اون شهر، از زیبایی اون شهر بنویسم که جاهای مهمش، جاهای زیباش یادم بمونه و به نظرم نوشتن نکاتی که توی سفر آدم تجربه میکنه یکی از کارهای مهمیه که آدم باید در سفر کردن.
من اصفهان، یزد، مشهد، شیراز، اطراف تهران، کرج، شهریار، دماوند دیدم و احتمالاً امسال دوباره تصمیم دارم اصفهان یه سر بزنم.
نوروز این فرصت رو به ما میده که چون از مشغله ها دور هستیم و شاید این فرصت تعطیلی رو داریم و از کار فاصله میگیریم، میتونیم که این سفر رو در واقع با فراغ بال بیشتری انجام بدیم و به تجربه هامون اضافه بکنیم.
من سعی میکنم هر بار که سفر میرم قبلش سفرنامه اون شهر رو خونده باشم، ولی از اونجایی که شهرهای ایران رو سفرنامه ازش نخوندم سعی میکنم امسال عید که خودم میرم به سفر قطعا یک سفرنامه خوبی رو از اون شهری که میرم بنویسم و ثبت کنم.
سفرنامه خوانی.
سلام، من مریم کریمی هستم، با ادامه سفرنامه خراسان رضوی در خدمتتونم. رفتیم، ماشین گرفتیم در واقع که بریم خواف. البته سر راه باید مدرسه قیاسیه خرگرز رو می دیدیم. شاید مهمترین بنایی و معروف‌ترین بنایی که توی این منطقه پیدا می‌کنیم مدرسه قیاسی خرگرد باشه، باز هم مال همون دوران قرن 6 هجری و اینها هستش که راجع بهش صحبت کردیم، 6 7 و دانشگاه هاروارد اون موقع بوده دیگه. یعنی مدرسه که میگیم این نبوده که می‌رفتن اونجا درس می‌خوندن، مدرسه مثل مدارس الان ماه، نه دانشگاه بوده اونجا. در واقع شما یه فضای یه حیات خیلی زیبایی رو در نظر بگیرید، یه چیزی مثل مثلا صحن مسجد، حجره حجره است و تو هر کدوم از این حجره ها یه حکیم آینده داره درس میخونه. حکیم یعنی کسی که طبابت بلده، فلسفه بلده، منطق، ستاره شناسی، ریاضیات و علوم قرآنی. حکیم بودن آدم ها اون موقع، معماری حتی، خیلی چیزهای دیگه حکیم بودن. یعنی این نبوده که فقط یک توی یک شاخه متخصص بشن. کسی مثل مثلا خیام، کسی مثل ابو ریحان بیرونی، کسی مثل ابو علی سینا، اینا توی همچین مدرسه هایی درس خوندن. و خب مثلا خیامو شما میخواییم بگید منجمه، میخواییم بگید شاعره، چیه؟ همون حکیمه، حکیم عمر خیام. و ما قرار بود بریم این مدرسه رو ببینیم، یکی از زیباترین مدارس ایران، مدرسه قیاسیه خرگرد، که صبح خیلی زود رسیدیم و مأمور میراث هنوز نیامده بود. در نتیجه ما مزاحم دوباره یکی دیگه از بومگردیایی شدیم که اونجا نزدیک مدرسه قیاسیه هستش، مزاحم مدیرش شدیم. ایشون تشریف آورد، ما رو به یه چای خیلی گرم مهمون کرد، چای گرم از محبت دیگه. حالا چون واقعا چای همه جا پیدا میشه، ولی اینکه شما صبح زود تو سرمایی آذر ماه رسیدی اونجا و کسی نیستش و نمیدونی چیکار کنی، یکی بیاد یه چای بهت بده، اونه که دلتو خوش میکنه. باقی رضایت پاشدیم رفتیم سمت خود خاف تا مسئول میراث بیاد و ایشون آسبادهای خاف رو به همون نشون داد. آسبادهای خاف که گفتیم توی برنامه قبلی راجع به آسبادها صحبت کردیم و گفتیم پروژه ثبت جهانی آسبادهای شرق ایران به اسم آسبادهای خاف پروندش توی یونسکو بازه. البته آسبادهای خاف خیلی خسته بودن، اصلا به ابهت آسبادهای نشتیفان نبودن، دارن بازسازیشون میکنن. دو تا اتفاق این وسط هست، یه اتفاق قشنگ و یه اتفاق زیاد جالب که نیستش، در واقع یه اتفاق زشت که متاسفانه یه سری ساخت و ساز وسط آسبادها اتفاق افتاده و حریم آسبادها بهشون تعرض شده، بهش تعرض شده و متاسفانه همین هست یکی از دلایلی پروسه ثبت این پرونده رو خیلی طولانی کرده و الان چند ساله که مردم خاف و نشتیفان و شهرهای اون طرف دارن تلاش میکنن که این ثبت بشه، به خاطر اینکه مثلا یهو وسط آسبادها یه خونه اونجا میبینید یا یه ساختمون مدرن میبینید، این یا باید تخریب بشه که خب مالک اجازه نمیده، یا باید تخریب بشه، یعنی اتفاق دیگه نباید بیفته، به خاطر همین خیلی طول کشه. ولی اتفاق قشنگی هست این که آسبادهای خاف وسط کوچه باغهای شهر خاف قرار دارن که شما تصور کنید توی منطقه کبیری پر از باد یه سری کوچه باغ میبینید سرسبز پشت دیواره کاهگلی و کنارش هم که خب آسبادها رو میبینید و در واقع مزارع گندم همونجا هستن، گندم مستقیم وارد آسبادها میشن. یه نکته خیلی مهمی رو من یادم رفت در مورد آسبادهای نشتیفان بگم که چرا آسبادهای نشتیفان سالم موندن این خیلی مهمه. آسبادهای خاف اینطوری خراب شدن ولی آسبادهای نشتیفان سالم موندن. چرا؟ مردم که این آسبادها براشون خیلی مهم بوده اومدن یه گورستان پشت آسبادها درست کردن. یکی از جاذبه های نشتیفان گورستانشه که پشت آسبادها هستن. آسباد هم که گفتیم آسیای بادیه. طبق باوری که وجود داره مردم نمیان خونه هاشون رو نزدیک گورستان بسازن. خب میگن مثلا شگون نداره یا نزدیک درگذشتگان هستیم و اینها. در نتیجه تونستن با این ترفند، با این کلک، حریم آسبادا رو حفظ بکنن. شما وقتی که میرسی نشتیفان هیچ آلودگی بصری مقابل آسپادها برای شما وجود نداره، چون خونه ها با یه فاصله ساخته شده به خاطر به برکت حضور این گورستان قدیمی هستش که مردم دست نزدن، اون زمین ها همونطوری مونده تا یه فاصله از گورستان هیچ ساخت و سازی انجام نشده. ولی در مورد خاف، چون این آسپادها توی لابلای در واقع بین کوچه باغ‌های خاف قرار داره، متاسفانه خب ساخت و ساز هم انجام شد. آسپادها رو دیدیم و برگشتیم سمت خرگرد و مدرسه قیاسیه. راهی رفتم توی حیات و این شعر رو با خودم زمزمه می کردم که مثل گلهای ترک خورده کاشی شدم، بعد تو پیر که نه من متلاشی شدم. مدرسه قیاسیه یه پیری بود که شاید در آستانه متلاشی شدن بود انقدر که آسیب دیده، ولی همین متلاشیش هم فوق‌العاده بود و فضای جادویی داشت. مخصوصا دوتا مدرسه داره، اول مدرسه قیاسیه که دوتا گنبد، شما از بیرون که نگاه میکنید مدرسه قیاسیه رو دوتا گنبد این بر اون بر بنا میبینید که هر کدومشون، یکیشون مسجد هست یکیشون مدرسه هست، بعضی میگن دوتاش مدرسه هست، مدرسه یعنی محل درس، که در واقع یه جورایی دفتر مدیر گروه بوده. تو دانشگاه ها ما دفاتر مدیر گروه داریم، اساتید اونجا جمع می شدن دوره هم، که دوباره همون داستان مقرنسکاری ها و همون داستان گنبد های فوق‌العاده‌ای که اونجا هست و اینها، به اضافه نقاشی های روی گچ، نقاشی خیلی ظریف. مثلا شما اگر آلیقاپوی اصفهان رفته باشی، تصور کنید که آلیقاپو رو تو قرن در واقع 400 سال پیش ساختن، شما تصور کنید خیلی دورتر از این داستان، مثلا 700 سال پیش، همون نقاشی های روی گچ، نقاشی های دیواری که میبینید خیلی ظریفتر توی مدرسه قیاسیه ما داریم. و من بهش میگم که کاغذ دیواری اون موقع بوده، عوض این که بیان مثلا یه رول کاغذ دیواری پلاستیک و نمیدونم ضد محیط زیست و این داستانا باشه، میومدن نقاشی میکردن دیوارا رو. دوباره همون داستان یادگاری های اساتید، یادگاری های عرفا، آدم های معروف و وزرای در واقع دربار و اینها رو هم ما داریم توی همین مدرسه قیاسیه. و خب خوشبختانه روی اینها حالا شیشه گذاشته شده که مردم فکر نکنن اینا یادگاری نوشتن، ما هم میتونیم بریم یادگاری بنویسیم. مدرسه قیاسیه رو با حال خوشی که داشت ترک کردیم، در واقع با انارستانی که روبروی مدرسه بود و چند تا انار خوش شده از سال قبل هنوز روش بود، چون انارای امسال که دیگه چیده بودن، ترک کردیم و دوباره رفتیم سمت خاف، چون که خیلی گشنمون بود و باید میرفتیم توی یکی دیگه از اقامتگاه های بومگردی که برای نهار منتظر ما بود. یه اقامتگاه بومگردی هم توی خود شهر خاف ما داریم که زحمت کشید برای ما خوشمزه ترین آبگوشت عمرمون رو سرو کرد. بالاخره پامون رسید به خاف. همین جوری که داشتیم این آبگوشت رو میل می کردیم، یک صدای دلنشینی از طبقه بالای اقامتگاه به گوش ما می خورد. پرسیدیم چیه؟ متوجه شدیم که یک جوان آینده داری که توی در واقع خاف زندگی می کنه به اسم، اجازه بدیم لفظ استاد رو براش واقعا به کار ببرم، استاد خلیل شیخ، اونجا کلاس درس داره، از یکی از اتاقای بومگردی استفاده میکنه برای تدریس دوتار نوازی. خلیل شیخ یک جوان خیلی کم سن و سالیه که مقامهای موسیقی خراسانی رو به بهترین شکل داره اجرا میکنه و زنده کرده. مقام اللهش خیلی معروفه، پیشنهاد میکنم حتما کارش دنبال بکنید. ما شانس اینو داشتیم که خلیل شیخ هنوز اون تایم توی خاف بود، چون فکر کنم 2 هفته بعدش عازم وین اتریش بود، ازش دعوت شده بود برای حضور در کنسرواتوار وین برای یه سری اجرا، یه سری کنسرت و یه سری کارگاه‌های آموزشی که این جوان خافی بره توی وین اتریش برگزار کنه. امیدوارم هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. قطار خاف تهران هر روز وجود نداره و اگر میخواین برنامه‌ریزی سفر داشته باشید بهتره که چک بکنید حتما هر چهار روز یه بار این قطار هست. خوبه که سفر از مشهد شروع بشه و به خاف تموم بشه، یا برعکس، مثلا به خاف از خاف شروع بشه توی تایمی که قطار هست و شما مثلا مشهد تموم بکنید سفر رو. خیلی اتفاقیش این سفر رو برنامه‌ریزی کردیم، دوشنبهش بود تصمیم گرفتیم بیایم سفر و برای مثلا سه شنبه شبش ما بلیط گرفتیم. خوشبختانه جمعهش قطار خاف وجود داشت. این جمعه همون جمعه‌ای بود که قطار خاف راه میافتاد به سمت تهران و برگشتیم، دلمون رو گذاشتیم پیش خاف، پیش خراسان رضوی. و از اونجایی که من همیشه سعی میکنم یه چیزی رو گرو نگه دارم که تو سفرهای بعدی براش بهانه داشته باشم که برگردم اونجا، مسجد سنگان رو ندیدم، مزار حافظ ابرو رو ندیدم و خیلی جاهای دیگه توی خاف رو ندیدم. برای اینکه من قرار نبود که فقط برای یک بار برم خراسان رضوی، این اولین باری بود که من وارد این منطقه شدم. بازم تاکید میکنم خراسان رضوی فقط نیشابور و مزار خیام و عطار نیشابوری نیست، خاف و تربت جام و تایباد و گناباد که هنوز نتونستم ببینم زیبایی های این شهر رو، از شهرهای بسیار زیبای خراسان رضوی، از شهرهای زیبا و امن این استان هستن و من منتظر لحظه‌ای هستم که بتونم دوباره سفر بکنم و جاهایی که فرصت نکردم تو این سفر ببینم رو ببینم. مرسی از این که این چند شب با من همراه بودید برای شنیدن داستانهای سفر خراسان رضوی، تربت جام، خاف، نشتیفان و تایبار. امیدوارم فرصتهای دیگه وجود داشته باشه، با سفرهای دیگه همراه شما باشم و با هم سفر کنیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار نورالله حیدری و هماهنگ پخش مصطفی رهگذر، شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم و امیدواریم که ساعات و لحظات بسیار خوب و خوشی داشته باشید در فروردین و ماه‌های دیگر سال 1398. دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ ساعت 21:30 از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نیستان باشید. کفش‌هایم که جفت می‌شوند، دلم هوای رفتن می کند. من چه کودکانه دلتنگ تو می شوم، بی آنکه فکر کنم چه کسی دلتنگ من می شود. تا سلامی دوباره، بدرود.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. خوشحالیم که در این ایام نوروز هم در خدمت شما ایم و امیدوارم سال بسیار خوبی در انتظارتون باشه.